سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی امان الله امیرزی با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که یک جنرال 4 ستاره امریکایی میگوید ناتو به ادامه حمایتش از نیروهای افغانستان متحد است. رئیس جمهور منتخب امریکا انتخابش را به حیث شخصیت سال مجله تایم یک افتخار دانسته است. پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و برنامه حقیقت چیست هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان که آن را از همکارم جاوید حسنزاده بشنوید.
رئیس جمهور افغانستان از پیشرفت کار بازسازی قصر دارالامان در کابل ستایش کرده و گفت امروز برگشت به احیای مجدد تاریخ ناتمام است. ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله میگوید که از مخالفین را که قبلا در سقوط یکی از پست‌های امنیتی در ولایت هلمند از داشت بازداشت کرده است و شمار قربانیان سقوط یک طیاره در پاکستان به 48 تن رسیده است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان از پیشرفت کار بازسازی قصر دارالامان در کابل ستایش کرده و گفت امروز برگشت به احیای مجدد تاریخ ناتمام است. محمد اشرف غنی در پنجمین نشست شورای عالی انکشاف شهری و بازسازی قصر دارالامان در کابل ابراز امیدواری کرد که کار این قصر هرچی زودتر به پای اقبال برسد
و امید است که در کوتاه‌ترین مدت پس این بنای تاریخی به حیث یک مرکز اساسی مهمان نوازی مهمانای عالی رتبه خارجی، اما مخصوصا یک موزیم ملی ما در آینده عرض اندام کنه.
در این حال سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن میگوید که کار بخش اول این قصر که شامل پاکاری و خوازه بندی میگردید به اتمام رسیده و مهندسان زن در آن کار کردند. کار بازسازی قصر دارالامان کابل با تاریخ 10 مای جوزا توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان افتتاح گردید و بازسازی آن 16 میلیون دلار برآورد شده است. ریاست مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان میگوید یکی از مخالفینی را که قبلا در سقوط یک پست امنیتی در ولایت هلمند از داشت بازداشت کردند. در اعلامیه این ریاست که امروز به نشر رسیده آمده است که اسامی گلبدین مشهور به اسدالله باشنده شهر زرنج ولایت نیمروز به تاریخ 6 قوس سال روان در نتیجه یک عملیات اپراتیفی توسط موظفین این ریاست از مربوطات ولایت نیمروز بازداشت شده است. اعلامیه میافزاید که شخص مذکور یک اراده واسطه رنجر و مقدار از مهمات را نیز با خود برده بود و شمار از پلیس را نیز کشته بود که پس از بازداشت به جرم خود اعتراف کرده و قضیه تحت بررسی بیشتر قرار دارد. همچنان در یک اعلامیه دیگر این ریاست آمده است که 2 فایر میزایل و 1 ماین مغناطیسی را که هدف اجرای فعالیت‌های تخریبی با سیستم موبایل عیار گردیده بود از مربوطات ولسوالی میرباچه‌کوت کابل کشف و ضبط کردند. مقامات محلی هرات میگویند افراد مسلح ناشناس شام روز گذشته یکی از عالمان اهل تشیع را در مرکز شهر هرات ترور کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این عالم دین پس از ادای نماز شام از مسجد بیرون میشد که از سوی افراد مسلح ناشناس موتورسیکل سوار ترور گردید و این کار را کار دشمنان افغانستان خوانده و گفت که آنان این کار را به هدف تفرقه اندازی میان مردم در این کشور انجام میدهند. هرچند آقای فرهاد میگوید عاملین از ساحه فرار کردند، اما میگوید هیئت موظف گردیده تا قضیه را به صورت مجانبه بررسی کند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار قربانیان سقوط یک طیاره در پاکستان به 48 تن رسیده است. مقام ها در ایالت خیبر پشتونخوا میگوید طیاره شرکت هوایی پاکستان PIA که از چترال به سوی اسلام آباد در پرواز بود در منطقه هولیان سقوط کرد. اداره هوانوردی ملکی پاکستان در یک اعلامیه مرگ تمامی سرنشینان و عمله این طیاره را تایید کرده است. بهادر خان یکی از کسانی است که نتوانست این پرواز را بگیرد و او به بخش مشال رادیو آزادی گفت من خوب هستم، در چترال هستم، دوستانم در طیاره بودند، بعضشان چینایی، بعضشان جرمنی و یکی هم اتریشی بودند، بسیاریشان پاکستانی بودند، همه ایشان درگذشتند. طیاره ساعت 3:30 به وقت محلی پرواز کرد و قرار بود به اسلام آباد برسد، اما در منطقه کوهستانی سقوط کرد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان به خاطر سقوط این طیاره ابراز تاسف عمیق کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلام کرده است که حکومت وی تومان را به جای ریال به حیث اسعار رسمی این کشور معرفی خواهد کرد. به اساس گزارش ایرنا، آژانس خبری رسمی ایران، این لایحه را باید پارلمان این کشور تصویب کند. برای ایرانی ها که اکنون هم قیمت هر چیز را با تومان محاسبه می کنند، تبدیل رسمی واحد پولی شاید تغییر زیاد وارد نکند. یک تومان که معادل در ریال است تا سال 1930 میلادی واحد پولی رسمی ایران به شمار می رفت. و رهبران سوریه و روسیه روز چهارشنبه پیشنهاد آتش‌بس شورشیان و قدرت‌های غربی را رد کرده، عملیات را برای تصرف شهر حلب ادامه دادند. رهبران سوریه و روسیه میگویند پیروزی در شهر حلب مسیر جنگ 6 ساله سوریه را تغییر خواهد داد. رسانه ها از قول بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گزارش دادند که گفته است آن گزارش های ناظران مستقل را تایید میکند که میگویند نیروهای حکومتی سوریه به تصرف کامل شهر حلب نزدیک شده اند. وزارت خارجه روسیه هشدار داده است که اگر امریکا قانون محدودیت رفت آمد را بر دیپلمات های روسی عملی کند، مسکو نیز اقدام مشابه را علیه دیپلمات های امریکایی به اجرا خواهد گذاشت. در این لایحه که در حال حاضر به کنگره امریکا فرستاده شده، خواسته شده است تا بالای دیپلمات های روسی که بیشتر از 40 کیلومتر از دفترهای رسمیشان دورتر می روند محدودیت وضع شود. در این لایحه از دیپلمات های روسی همچنان خواسته شده تا پیش از ورودشان به امریکا از FBI یعنی اداره تحقیقات فدرالی آن کشور مجوز بگیرند. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق، بوریس یلسن رئیس جمهور سابق روسیه و سایر رهبران سیاسی را به خاطر فروپاشی اتحاد شوروی ملامت کرد و میگوید تشنگی آنها به قدرت این کشور را ویران کرد. میخائیل گورباچوف این اظهارات را یک روز قبل از 25 این سال روز جلسه بوریس یلسن با رهبران اوکراین و بلاروس بیان کرده است. به تاریخ 8 دسامبر سال 1991 میلادی این رهبران در مورد ختم اتحاد شوروی و تشکیل کشورهای مشترک المنافع تصمیم گرفتند. میخائیل گورباچوف میگوید اتحاد شوروی به هدایت رهبر روسیه از بین رفته و رهبر اوکراین هم با او همراه بوده است. میخائیل گورباچوف همچنان گفته است آنها اتحاد شوروی را پارچه پارچه کردند تا گورباچوف نباشد. آنها کشور را خراب کردند و صرف در فکر قدرت بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه سقوط اتحاد شوروی را بدترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن 20 خوانده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: جنرال جان نیکلسون میگوید ناتو به کمک با افغانستان متحد است و تلاش های طالبان برای تصرف یکی از شهرهای افغانستان ناکام شده است. Despite a very difficult year, what we've seen is that the Taliban were unable to take any cities. نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران و ژورنالیستان بلخ فعالیت کمیته مسئولیت و امنیت خبرنگاران را تحریم کردند.
با روندی که اینا پیش گرفتن مشکل داریم. با روندی که هیچ خبرنگاری، هیچ مدیر رسانه‌ای در بلخ اطلاع نداره، این روش قانونمند نیست.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا انتخابش را به حیث شخصیت سال مجله تایم یک افتخار دانسته است. It's a very humbling experience, I can tell you. با رادیو آزادی باشد. جنرال جان نیکلسون، جنرال 4 ستاره آمریکایی، در پایان اجلاس دو روزه وزرای خارجه ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم گفت ناتو به ادامه حمایت از نیروهای افغان فراتر از سال 2016 میلادی متحد است. جنرال جان نیکلسون، قمندان ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در گفتگوی اختصاصی به رادیو آزادی گفت تلاش‌های طالبان برای تصرف یکی از شهرهای افغانستان در جریان سال 2016 میلادی ناکام شده است. جزئیات بیشتر را مصطفی صدیقی از بروکسل گزارش می‌دهد.
قومندان عمومی ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید نیروهای افغان توانایی مقابله با شورشیان را فراتر از سال 2016 دارند. جان نیکلسون، جنرال 4 ستاره آمریکایی، در پایان نشست دو روزه وزیران خارجه ناتو دیروز در بروکسل پایتخت بلژیم در یک گفتگوی اختصاصی برای رادیو آزادی گفت: با وجود سال بسیار دشوار می‌بینیم که طالبان نتوانستند هیچ شهر افغانستان را تصرف کنند، زیرا نیروهای افغان این شهرها را حفظ کردند. در پایان امسال اگر به تمام افغانستان نگاه کنیم، 2/3 حصه جمعیت مردم در مناطق تحت کنترل و نفوذ حکومت افغانستان زندگی میکنند و به اساس ارزیابی ما طالبان کمتر از 10% مناطق افغانستان را در دست دارند. پیش از گفتگو با رادیو آزادی، جنرال نیکولسن در جریان یک میزگرد به خبرنگاران گفت که نیروهای افغان در جریان امسال با آزمون روبرو شدند ولی موفق به در آمدند. به گونه مثال او گفت که طالبان در جریان امسال 8 بار تلاش کردند تا شهرهای کندوز، لشکرگاه، ترینکوت و فرار را تصرف کنند، اما ناکام شدند. جنرال نیکولسن که از نزدیک به 10 سال در افغانستان بوده میگوید که به اساس نظرپرسی های اخیر 3/4 حصه افغان ها بالای نیروهای امنیتی دفاعیشان اعتماد دارند و اینکه 87% مردم به این باورند که بازگشت به دوره طالبان بد است. قماندان ماموریت حمایت قاطع و نیروهای آمریکایی در افغانستان همچنین به تقویت سریع نیروهای هوایی افغان در جریان سال 2016 اشاره کرد و گفت که اکنون پیلوت‌های افغان در عملیات‌های تدارکاتی و نیز محاربوی نقش مؤثر ایفا می‌کنند. او همچنان گفت که اکنون افغانستان صاحب نیروهای خاص 7000 نفری است که به گفته او قوی‌ترین نیرو در سطح منطقه است. نیروهای خاص افغان در برخی از عملیات‌های ضد تروریسم با نیروهای آمریکایی در افغانستان هم اشتراک می‌کنند. نیکولسن گفت که در جریان 350 حمله در سال 2016 حدود 50 رهبر تروریستان و شبکه القاعده و نیز 12 رهبر داعش کشته شدند. به گونه مثال واس کشته شدن فاروق القطری، ملا اختر محمد منصور و حافظ سید خان یاد کرد. او گفت چون 20 گروه تروریستی در منطقه افغانستان و پاکستان حضور دارند، از این رو حضور نیروهای بین المللی در افغانستان هم به نفع ثبات منطقه است و هم به نفع امنیت ناتو و شریکان بین المللی این پیمان نظامی. هم جنرال نیکولسن و هم ین ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفتند که ماموریت حمایت قاطع فراتر از سال 2016 به هدف آموزش، مشوره و کمک با نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد یافت. ناتو و شریکان بین المللی در نشست وزیران خارجه در بروکسل یک بار دیگر وعده سپردند که برای پایداری نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان سالانه نزدیک به 4 میلیارد دلار تا پایان سال 2020 میلادی کمک خواهند کرد. مصطفی صدیقی، رادیو آزادی، بروکسل، مقر ناتو.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
حکومت افغانستان در عکس العمل به نظر سنجی مؤسسه ایشیا فاوندیشن میگوید این سروی در یک وقت حساس نشر شده است. در نظر سنجی ایشیا فاوندیشن که دیروز نشر شد، بانک از دستاوردها و کامیابی‌های حکومت افغانستان یادآوری شده است، ولی در آن گفته شده که بیش از 65% افغان‌ها به آینده و حکومتشان بی‌باوری دارند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می‌کند.
حکومت افغانستان به نظرسنجی اخیر از سوی مؤسسه ایشیا فاوندیشن واکنش نشان داده و میگوید این نظرسنجی انگام صورت گرفته که در مناطق مختلف افغانستان جنگ جریان دارد. ایشیا فاوندیشن دیروز نتیجه آن نظرسنجی را نشر کرد که از 31 اگست تا اول ماه اکتبر امسال در 34 ولایت افغانستان صورت گرفته است. در این نظرسنجی با بیش از 12,500 تن از افغانستان صحبت شده. ایشیا فاوندیشن میگوید بر اساس این نظرسنجی افغان ها گفتند که به آینده ایشان اطمینان و به حکومت اعتماد ندارند. اما حکومت افغانستان میگوید باورمندی مردم به پروژه های بزرگ، رضایت از مبارزه با فساد اداری در اداره ها، اصلاحات و تعهد افغان ها برای ماندن در افغانستان به جای مهاجرت به سایر کشورها از نکات قابل توجه این نظرسنجی است. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در نظرسنجی ایشیا فاوندیشن از پیشرفت و کامیابی های حکومت افغانستان هم یادآوری شده است.
دولت افغانستان همچنان مصمم می باشد تا برای رفاه مردم، رشد پایدار اقتصادی و ایجاد فضای مرفه برای همه با در نظر داشت امکانات دست داشته تلاش را ادامه دهد.
معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برخی مشکلات را تایید هم کرد و گفت جنگ نه تنها زندگی مردم را مختل ساخته، بلکه کارهای حکومت را نیز با برخی سکتگی ها روبرو کرده است. حکومت افغانستان در اعلامیه‌ای که پس از نشر گزارش ایشیا فاندیشن نشر کرد، از آغاز پروژه‌های بزرگ مانند خط آهن در آقینه، بند سلما و چندین بند دیگر، کار پروژه انتقال گاز از ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند و سرمایه‌گذاری‌ها در سکتور خصوصی با عنوان دستاوردهای چشمگیر یادآوری کرده است. در نظرسنجی سالانه ایشیا فاندیشن 65.9% از میان کسانی که از ایشان سوال شده گفتند که وضعیت افغانستان به سوی خرابی روان است. پارسال که نظرسنجی مشابه صورت گرفته بود 57.5% مردم چنین نظر داده بودند.
هلو رادیو آشنا،
گفت و شنود خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود خبر اتره.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. مسئولان ولسوالی بکواه در ولایت فراه می گویند مخالفان مسلح برای آنها اجازه باز کردن تمام مکاتب را در این ولسوالی دادند و به زودی همه مکاتب در این ولسوالی بازگشایی خواهد شد. مسئولان ریاست معارف ولایت فراه از این اقدام ستایش نموده می گویند به همکاری مقامات ولسوالی و مردم محل 25 باب مکتب جدید را فعال خواهند کرد. بکواه یکی از ولسوالی های ناهمن ولایت فراه است که بیش از 90% آن در تسلط مخالفان مسلح دولت قرار دارد. شرح بیشتر را در این مورد در گزارش احمد شاه فطرت از ولایت فراه می شنوید.
طالبان مسلح به طور رسمی اجازه بازگشایی مکاتب ذکور را در ولسوالی بکوا ولایت فراه دادند. ولسوالی بکوا با ابراز این مطلب میگوید که طالبان مسلح اعلام کردند که از بازگشایی مکاتب ذکور در ولسوالی بکوا ولایت فراه حمایت نموده و حتی تاکید از نظرات مکاتب را نیز دارند. غوث‌الدین ولسوالی بکوا میگوید که با همکاری بزرگان قومی و عالمان دین این بار همه گروه های طالبان مسلح در ولسوالی بکوا ولایت فراه از مکاتب ذکور حمایتشان را اعلام کردند. به گفته ولسوال با وجود حمایت سران و طالبان مسلح از مکاتب در ولسوالی بکوا باز هم تنها در بعضی مساجد انگشت شمار برای اطفال زمینه تعلیم و تربیت صنف اول مهیا گردیده که باید ریاست معارف و مقام ولایت در این زمینه توجه بیشتر نماید.
در یک کال مخته مثلا طالبان و در مکتبون طول خونزی کنید کلی بی و سوگو مشته
یک سال قبل طالبان مسلح هم مکاتب بکوا را محسود کرده بودند، اما فیان برای همه مردم که بیش از 400 خریص اجازه باشدن مکاتب را دادند. ما فیان در یک مکتب یک استاد رسمی در تمام بکوا داریم که بسنده نیست و ما در این زمینه با ریاست معارف، شورای ولایتی و مقام ولایت خواستار کمک شدیم تا مکاتب باز شوند. در همین حال محمد صابر فاروقی رئیس معارف ولایت فراه در مورد اعلامیه حمایت طالبان مسلح از مکاتب زکو در ولسوالی بکوا استقبال نموده و میگوید با این کار وضعیت معارف در بکوا بهبود خواهد یافت. رئیس معارف همچنان میگوید که با همکاری مسفیدان بکوا حدود 25 باب مکتب جدید را در این ولسوالی ایجاد می نماید تا وضعیت معارف این ولسوالی که در طی 15 سال گذشته خوب نبود بهبود یابد.
ز به حد خوشحال است مودی چې په بکوا کې په 15 کال کې متاسفانه د معارف په ارخ کې ډیر انکشاف نه دراغه.
به حد خوشحال شدم چون در ولسوالی بکوا در بخش معارف انکشاف بسیار اندکی صورت گرفته است. اگر مردم بکوا، علما، بزرگان قومی، مستفیدان با ما همکاری نماید، ما حدود 25 باب مکتب جدید را در این ولسوالی فعال خواهیم کرد تا وضعیت بد معارف در این ولسوالی بهبود یابد. طالبان مسلح در حال از بازگشایی مکاتب زکو در ولسوالی بکوا حمایتشان را اعلان میکند که قبل از این ده ها مکتب در مناطق ناامن فراه سوی آنها مسدود و حتی سوختانده شده بود. همچنان در برخی موارد معلمین نیز از سوی این گروه مورد تهدید و یا تا مرگ قرار گرفتند.
رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
یک تازه عروس و داماد که در ولایت بغلان به خواست خودشان ازدواج کرده بودند 3 روز قبل کشته شدند و 6 عضو خانواده داماد ربوده شدند که تا هنوز لادرکند. پلیس میگوید تحقیقات را در این مورد آغاز کرده است. جزئیات بیشتر را بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان گزارش میدهد.
آنچنانی که میگویند این دختر که باشنده ولسوالی بغلان مرکزی میباشد 8 ماه قبل به قصد ازدواج با مرد دلخواهش از خانه فرار و به همان مرد عروسی میکند. بعدن صلح و آشتی میان آنان که گفته میشود دختری را هم به بد میدهند صورت میگیرد و اما برادر دختر که هنوز عقده پنهانی دارد تمامی اعضای خانواده جانب مقابل به شمول خواهر و شوهر خواهرش را به مهمانی دعوت میکند و آنها هم تمامی اعضای خانواده میآیند به جز همان دختر و شوهرش که در خانه میمانند. آنچنانی که گوهرخان بابوری ولسوال بغلان مرکزی میگوید اینجا برادر دختر همه اینها را گروگان میگیرد و میرود به خانه خواهرش که در قریه دیگری قرار دارد و هر دو را میکشد و خودش فرار میکند.
دمو بچه اینا را میمان میکنن، بعد از او باز امو منگل میرن بر قسمی که میشن دمو خانه امشیری خودش، امشیری خود و امو یزدی خود به قتل میرسنن توسط خفا بر قسمی که میشن و این 6 نفر که اینجاست اینا هم تنوز لادرک است که میمان کردن و جنایی قضیه را تعقیب داره.
دو مرد، دو زن و دو کودک خانواده داماد که بنا به دعوت برادر عروس مهمان آمده بودند ربوده و لادرک شده اند که تا هنوز هیچ سرنخ از آنان پیدا نشده است. گفته های وجود دارند که قاتل به بعضی ها گفته که او مردانشان را کشته و زنانشان را به زنی گرفته است. جنرال نورحبیب گلبهاری قمندان امنیه ولایت بغلان نیز میگوید ممکن این دو مرد ربوده شده هم به قتل رسیده باشند.
بعد از اینکه به قتل میرسند تاله این مردم ها خانالم نام هم به مرده و زندهش معلوم نیست و از گلالم هم قرار مردم میگه که این هم به قتل رسانده است. پلیس در این قضیه را پیگیری داره ولی خود قاتل فرار است.
ولایت بغلان همیشه گواه رویدادهای زیادی از فرار دختران و زنان شوهردار بوده که عده کشته، عده محاکمه و عده هم تبرئه شدند و این هم چیزی تازه نیست که بعد صلح و آشتی میان این دو خانواده قتل و قتال صورت میگیرد.
16 روز کمپاین برای مبارزه با خشونت های از این نوع.
لطکوب ندادن، نه فقط ازدواج اجباری، سوختاندن، فریب، ممانعت از میراث، آزار، اذیت، توهین و تعقیب.
رادیو آزادی این کمپاین را گام به گام تا 10 دسامبر دنبال میکند. موج های متوسط 1296 FM 100.5.
یک فعال حقوق زنان که در ولایت خوست زندانی شده بود از زندان رها شد. خانولی عادل در صحبت با رادیو آزادی گفت والی، معاونش و سایر مقامات در ولایت خوست برای کار وی ممانعت ایجاد می کردند. جاوید نعیمی در این مورد با خانولی عادل فعال حقوق زنان صحبت کرده است که با هم می شنویم.
ما البته باید اولی نیست که ما به خاطر مبارزه انسانی که می کنم در افغانستان، به خاطر خوارا و به خاطر درادرا و به خاطر مردم افغانستان عزیزانی می شم، بلکه 2 سال قبل زمانی که ما در پکتیا مبارزه میکردم بر ضد امیر وچهای ظالمانه سوی خود والی سوی پکتیا و سوی دیگر مقامات مهدی، ما بالاخره زندانی شدم و بالاخره از ما اجازه فعالیت های مدنی در والی پکتیا گرفته شدن و بالاخره از پکتیا ما را بیرون کشیدن و متاسفانه من حتی مرا به ساعت امام معرفی کردن که بسیار دردآور بود برای ما. ما بعد از 2 سال و دو نیم ماهش که به حالت خوص با رفقای خود سفر داشتیم و در روز مبارزه بسیار قوی کردیم و در نجای مبارزه خود یک کمیسیونی بر ضد رواج های ناپسند را ایجاد کردیم که در او از مرگای قومی و علمای دین و همه مترفیدین شامل هستند. دلیلی که ما را زندانی کردن و مانی مبارزه ما در خوص شدن و بعد خمه مقامات محلی خوص در واقع اینا هیچ دلیل نداشتن، بلکه فقط اونا برخوردی که با ما کردن فقط برخوردی بودن که به اصطلاح مقام دولتی اصلا تصور نمیشه که چی اقسم یک برخورد بکنن. اونا فقط این بود که مبارزه که ما میکنیم اونا مورد علاقهش قرار نگرفته بود و خودشان ممکن باور به این مبارزه نداشته باشد و یا خودشان ممکن طرفدار این مبارزه نباشه و باید یک فرد. البته اینا از صلاحیتی که در بلکرمی هستی استفاده میکنه و از زور و از صلاحیتی که در مانی مبارزه میشه هیچ دلیلی وجود نداره، ولی من نفهم که اینا چرا به خودی حق دادن که مانی مبارزه ما شدن. و
عادل صاحب کی هست؟ این مقام میشه نامش شما بگیرین برای ما؟
آقای نمی برخوردی که نامناسب که با ما شدن و ما را کسایی که لب کردن، بیدیم شک اونا پلیس بودن ولی ما نمیتونیم که در اینجا پلیس مقصر بدانیم، بخاطر از اینکه پلیس سر به خود نمیتونه کشر لط کنه، پلیس سر به خود نمیتونه معانی مبارزه کس شود. گلایی که ما داریم از وزیر میشه بگم که از حاکم ولایت خوست داریم که مستقیم والی خوست است، معاون ولایت خوست است و دیگر مقامات خوست هستن.
آقای عادل، مشخصا در مورد ولایت های خوست و پکتیا که در اونجاها با تهدید شما روبرو شدین و مورد فشار قرار گرفتین، در این جاها مبارزه تان ادامه خواهد یافت یا به اون نقطه پایان خواهید گذاشت؟
100% ادامه پیدا میکنند. امی لحظه ای که البته خودم خود رفته بودم، دیگر رفاقای ما، دیگر کارای ما، دیگر دوستای ما در دیگر ولایت هم مبارزه میکنند، در پکتیا مبارزه. امی لحظه ای که ما با شما صحبت میکنم مبارزه جریان دارد، دوستای ما در رسه مبارزه میکنند، در لوگر مبارزه جریان دارد، ننگرهار مبارزه جریان دارد. مبارزه ما به هر قسمی که باشد، اگر برای ما اجازه بلاتی ندادن که موجه به اصطلاح جلسات بزرگ بگیریم، ولی ما از طریق دوستایی که دروجه داریم، از طریق کمیسیون که در خوست ایجاد کردیم، از این طریق مبارزه ما ادامه خواهد یافت. ولی ما چیزی که ما میخواستم در خوست این بود که ما میخواستیم زودتر تغییر ایجاد بکنیم. باید تغییر ما باید ملموس باشد که مردم خوست درک بکند و به این باور برسد که رواج های نفسند اگر زندشان مبارزه واقعی صورت بگیرد از بین میره و این امیدی خوشی ها رو میخواستیم از بین ببریم. ولی مبارزه 100% دوام پیدا میکند. هیچ بهانه باید به خاطر متوقف شدن مبارزه خود جور نکنم. ما 100% خود مسئول میدانم هر نوع حالاتی که باشد. اگر ما مبارزه خود متوقف کردم، ما مجرم هستم و برای مردم افغانستان دروغ گفتیم. هیچ کس، داعش، طالب، حکومت، مردم عام، ملاها، هیچ کس معنی مبارزه شده نمیتاند. بدل
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
نهادهای مدافع از حقوق خبرنگاران و ژورنالیستان بلخ فعالیت کمیته مسئولیت و امنیت خبرنگاران را تحریم کردند. این کمیته در مرکز کابل بر ریاست معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان و در ولایات بر ریاست معاونین والیان ایجاد شده است. نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران بلخ در برابر فعالیت این کمیته زمان واکنش شدید نشان دادند که به عوض 3 نماینده انتخابی آنها، 3 تن دیگر به این کمیته معرفی شدند. مجیب الرحمن عبیبزی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
رسانه ها، خبرنگاران و نهادهای مدافع از حقوق رسانه ها در بلخ فعالیت کمیته مسئولیت و تامین امنیت خبرنگاران را تحریم کردند. خبرنگاران ولایت بلخ شکایت دارند که آنان برای این کمیته 3 تن از نمایندگان خود را معرفی کرده بودند که افراد یاد شده توسط انتخابات آزاد گزینش شدند. اما اخیراً فدراسیون رسانه ها در کابل به عوض نمایندگان خبرنگاران بلخ 3 تن دیگر را به گونه تحمیلی جهت عضویت در این کمیته به مقام ولایت بلخ معرفی کردند. خبرنگاران بلخ این عمل فدراسیون رسانه ها را خلاف ارزش های رسانه‌ای دانسته و در برابر آن واکنش نشان دادند. نور آقا شریفی، مسئول رادیو تلویزیون آرزو، در رابطه با رسانه ها گفت:
با روندی که اینا پیش گرفتن مشکل داریم، با روندی که هیچ خبرنگاری، هیچ مدیر رسانه‌ای در بلخ اطلاع نداره، ولی یک فرمان تحمیلی که او هم از یک نهادی که هنوز اینجا نمایندگی نداره، هنوز همه خبرنگارا با نام از اونا آشنا نیستن، میای به صورت تحمیلی 3 فرد معرفی میشه. اینی اصول یا اینمی روشی که پیش گرفته، این روش قانونمند نیست.
خبرنگاران بلخ میگویند کسانی که سوی فدراسیون رسانه ها به این کمیته معرفی شدند از اونا نمایندگی نمیکنند. با گفته آنان فدراسیون رسانه ها در ولایت بلخ نمایندگی ندارد و بنابراین حق مداخله در امور حقوق خبرنگاران این ولایت از صلاحیت های آنان نیست. ذبیح الله احساس، معاون انجمن خبرنگاران شمال افغانستان و ژورنالیست آژانس خبری پژواک، میگوید که با استفاده از نام خبرنگاران نهادهای پروژوی در مرکز کابل ایجاد شدند و به دلیل تامین منافع شخصی خود از حق و نام خبرنگاران سوء استفاده میکنند. احساس افسود: فدراسیون ها، بعضی کمیسیون ها و کمیته ها و نهادها به نام خبرنگاران در کابل ساخته می شوند که اصلا به سالیان سال به ولایت سفر هم نمی کنند. اونجا می باشند و به نمایندگی خبرنگاران ولایتی در مورد به سرنوشت آنان تصمیم گیری می کنند و با آنان راهنمایی های انجام می دهند. من نمی دانم که چگونه قانون ایجاد شده است که برای مشکل خبرنگاران ولایتی نمایندگان انتخاب می شوند اما از آنان نظر هم خواسته نمی شود. ذبیح الله اسکرزاده یکی از نمایندگان معرفی شده رسانه‌های بلخ با کمیته مسئولیت و تامین امنیت خبرنگاران است. او میگوید خبرنگاران بلخ به هیچ وجه در مقابل به این مسئله سکوت نخواهد کرد و صدای خود را تا به سازمان‌های بین‌المللی هم بلند می‌کنند. اسکرزاده گفت
معترضین از ریاست اطلاعات و فرهنگ و آمریت مطبوعات مقام ولایت بلخ و همچنان از نهادهای ملی و بین‌المللی مانند نمایندگی سیاسی سازمان ملل یا یونما و کمیسیون مستقل حقوق بشر در بلخ میخواهند این موضوع را با قاطعیت و اصل بی‌طرفی مورد بررسی قرار داده برای ترویج و نهادی نشدن دموکراسی گام بردارند.
رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ بلخ نیز این عمل فدراسیون رسانه ها در کابل را خلاف قوانین و اصول رسانه‌ای دانسته و میگوید که نمایندگان خبرنگاران و رسانه های بلخ به این کمیته باید از طریق انتخابات آزاد گزینش شوند. تا کنون نمایندگان معرفی شده فدراسیون رسانه های کابل به این کمیته در مورد ابراز نظر نکردند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
به نیمه این برنامه یک ساعته ای رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر، حالا توجه کنید و سرخط چند خبر مهم که آن را جاوید حسن‌زاده پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان از پیشرفت کار بازسازی قصر دارالامان در کابل ستایش کرد و گفت امروز برگشت به احیای مجدد تاریخ ناتمام است. محمد اشرف غنی که در پنجمین نشست شورای عالی انکشاف شهری و بازسازی قصر دارالامان در کابل ابراز امیدواری کرد که کار این قصر هر چه زودتر به پایان مال برسد. ریاست مبارزه با توریسم وزارت داخله میگوید که از مخالفینی را که قبلا در سقوط یکی از پست‌های امنیتی در ولایت هلمند دست داشت بازداشت کرده است. مقامات محلی هرات میگویند افراد مسلح ناشناس شام روز گذشته که از عالمان شیعه را در مرکز شهر هرات ترور کردند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت که این عالم دین پس از ادای نماز شام روز گذشته از مسجد بیرون میشد که از سوی افراد مسلح ناشناس هدف قرار گرفت. شمار قربانیان سقوط یک طیاره در پاکستان به 48 تن رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اعلان کرده که حکومت وای تومان را به جای ریال به حیث اسعار رسمی این کشور معرفی خواهد کرد. رهبران سوریه و روسیه روز چهارشنبه پیشنهاد آتش بس شورشیان و قدرت‌های غربی را رد کرده و عملیات را برای تصرف شهر حلب ادامه دادند. میخائیل گورباچوف آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق، بوریس یلسن رئیس جمهور سابق روسیه و سایر رهبران سیاسی را به خاطر فروپاشی اتحاد شوروی ملامت کرد و وی میگوید تشنگی قدرت آنها این کشور را ویران کرده است. و وزارت خارجه روسیه هشدار داده که اگر آمریکا قانون محدودیت رفت آمد را بر دیپلمات‌های روسی عملی کند، مسکو نیز چنین اقدامی را در برابر آمریکا اجرا خواهد کرد.
سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در این نیمه برنامه پروگرام خاص اداره یونسف برای اطفال و به تعقیب آن برنامه حقیقت جیست را نیز خواهید شنید. اما نخست توجه کنید، مردم در ولایت پروان از مشکلات ناشی از افزایش سرقت‌های مسلحانه در این ولایت شکایت دارند. اما مقامات امنیتی میگویند جلوی این مشکل به زودی گرفته خواهد شد. جزئیات بیشتر را احمد هنایش از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
شماری از باشندگان ولایت پروان از افزایش موارد سرقت‌های مسلحانه در این ولایت شکایت داشته و از آن ابراز نگرانی می‌کنند. شکایت کنندگان که از باشندگان مناطق مختلف ولایت پروانند میگویند این سرقت‌ها بیشتر به وسیله گروه‌های مسلح غیر مسئول صورت می‌گیرد که گراف تهدیدات امنیتی را در این ولایت افزایش داده است.
اسم ما سورلا باشنده ولایت پروان. موترسیکل ها سرقت میشه و بعضی جاها موتر ها سرقت میشه و بسیاری جای ها مردم هم توسط مسلح غیر مسئول پیسایشان هم میگیرن و لطشان میکنن. خواهش ما دولت همی هست که توجه کنه در باره از که مردم بتاند یک فضای صلح آرامی یک غریبی و روز روزگار خدا پیش ببره.
کریم هستم، یک تن از باشنده شهر چارکار ولایت پروان. در این وقتا میبینیم دزدی میشه، مثلا یکم کسا اختطاف میشه، مردم نگران است از این کارا. خواهش ما از دولت همی است که در این توجه بکنن.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند برای جلوگیری از این تهدیدات امنیتی و فراهم سازی رضایت مردم اقداماتی را به اجرا گذاشتند. جنرال محمد زمان مموزه قمندان امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
ما
سارقین مسلحانه را گرفتیم، بندی کردیم، حتی برخورد مسلحانه کرد، کشته شدن. که بگویم که دزدی نمیشه، یکی دروغه. مگر مسئولیت ما است که ما تدابیرش خاصه داریم، گزمه داریم، پیره داریم، چک پوینت ها داریم، ان شاء الله مردم با ما همکار هستن. نو سارقین که در هر جا شور بخوره ان شاء الله پلیس ما میرسه. شما میبینید که ما به مراتب دزدار گرفتیم و بندی اسکاتیم، حتی کشته هم شدن در ذات خود مسلحانه.
در این حال مقامات امنیتی ولایت پروان همچنان میگویند برای بهبود وضعیت امنیتی در این ولایت یک مرکز هماهنگی جدید از نیروهای مشترک امنیتی را نیز ایجاد کردند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا انتخابش را به حیث شخصیت سال مجله تایمز یک افتخار دانسته است. دونالد ترامپ در صحبت با شبکه NBC گفت این لقب برایش ارزش خیلی زیاد دارد. مجله تایم در 90 سال گذشته همسال کسی را به عنوان شخصیت انتخاب کرده است که خبرسازترین فرد در جریان یک سال بوده است. جزئیات بیشتر را جاوید نعیمی پیشکش می‌کند.
شخصیت امسال مجله تایم 3 نامزد داشت: دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا، رقیبش هیلری کلینتون و همچنان هکران یا دزدان کامپیوتری که یک فرد نه بلکه یک گروه را شامل می شد. بن گولدبرگر معاون ادیتر مجله تایم می گوید این 3 نامزد خبرسازترین ها در جریان سال 2016 در آمریکا و جهان بودند. گولدبرگر با اعلان شخصیت سال مجله تایم گفت بدون شک که خبرسازترین فرد در سال 2016 میلادی دونالد ترامپ بوده است. شخصیت سال 2016 مجله تایم دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا است. مجله تایم در 90 سال گذشته کسی را به این عنوان معرفی کرده که تأثیر بزرگ خوب و یا بد در جهان داشته است. بنابراین فکر میکنم که امسال غیر قابل پرسش بود که این فرد دونالد ترامپ است. این مسئول مجله تایم گفته که نمیتواند بگوید این لقب برای ترامپ به خاطر خوبی داده شده یا به خاطر بدی. رئیس جمهور منتخب آمریکا در مبارزات انتخاباتیش شعار بیایید آمریکا را دوباره عالی سازیم را انتخاب کرده بود. در جریان صحبت با مجله دونالد ترامپ گفته که دیدگاه و هدفش ساختن مجدد آمریکا است.
It's a very humbling experience, I can tell you.
برای تان گفته می توانم که این یک تجربه مملو از بردباری بود برای کسی که این کشور را دوست دارد. این یک کشور بزرگ است و نسبت به جمعیتش یک کشور قدرتمند است. زیرا اگر شما به چین و هند ببینید آنها جمعیت بیشتر دارند. اما اگر ببینیم که برای این کشور که افسانه‌ای ترین محل در کره زمین است و همیشه افسانه‌ای ترین مانده چه کرده ایم؟ ما در حال از دست دادنش بودیم و من نمی خواهم که از دستش بدهیم.
And I don't want to lose that.
تا حالا باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دوبار، یعنی در سالهای 2008 تا 2012 میلادی، به حیث شخصیت سال مجله تایم انتخاب شده است. پارسال انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی به خاطر رسیدگیش به پناهجویان این لقب را به دست آورده بود. جورج دبلیو بوش، بیل کلینتون، جورج بوش پدر و رونالد ریگان، رئیسان جمهور پیشین آمریکا هم در 4 دهه گذشته به حیث شخصیت‌های سال مجله تایم انتخاب شدند. این مجله که مقرش در ایالات متحده آمریکا است، در سال‌های 1987 و 1989 برای دو بار میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد شوروی سابق را به حیث شخصیت سال انتخاب کرد و یک بار هم این لقب را در سال 2007 میلادی برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور فعلی روسیه داد.
حالا توجه کنید به پروگرام خاص اداره یونیسف برای اطفال و به تعقیب آن برنامه حقیقت چیست که آن را با هم بشنویم.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما تمام دوستان عزیزی که همین اکنون شنونده برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی هستید. این برنامه در هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر میرسد. در برنامه امروزی میخواهیم موضوع حق حضانت را به بحث بگیریم. مهمان برنامه ما عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم معروف را به استودیو خوش آمدید میگویم و میپردازیم به اولین سوال برنامه. پیش از همه خانم معروف، از شما میخواهیم تا در مورد حق حضانت بر شنونده ها معلومات ارائه بکنین که حق حضانت به چی گفته میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست از همه سلام های گرم خدا خدمت شنونده های عزیز رادیو شما تقدیم میکنم. در مورد حق حضانت باید گفته شود که حق حضانت یا نگهداری و مراقبت از اطفال حقی است که اولین کسی که حق داره که ایره داشته باشد والدین یا پدر و مادر است، و در صورت که والدین یا پدر و مادر یا یکی از اینها نظر به دلایل سلب حق حضانت میشن، یعنی نمیتوانن که از اطفال خود نگهداری و مراقبت کنن، باز موضوع حق حضانت به غیر از پدر و مادر به دیگرها است که در قانون و در شریعت ترجیح داده که اگر مادر نباشه، مادر کلان مادری، بعدن مادر کلان پدری، بعدن خواهر و بعدن خاله و عمه و بمی سلسله به شکل که در میراث کس با کس حق داره، به می ترتیب حق حضانت هم انتقال میکنه بعد از پدر مادر به دیگرا. و پدر مکلف است که در دوران حضانت تمام احتیاجات و جوره حضانت طفل خود به هر کسی که از طفل حضانت میکنه به او بپردازه، ولو که مادر باشه که بعد از تفریق یا انحلال ازدواج و یا ای که در عده پدر باشه، هم پدر مکلفیت داره که امو اجرت یا پولی را که در بدل از او از طفل مراقبت صورت میگیره باید بپردازه.
تشکر خانم معروف. چه زمانی یک طفل به حضانت گرفته میشه و موضوع حضانت مورد بحث قرار میگیرد؟
بله، نظر به ماده 246 قانون مدنی افغانستان، یکی از محارم طفل باید حضانت از او را به دوش بگیره، یعنی در وقتی که پدر و مادر از هم جدا میشن یا انحلال ازدواج به وجود میه، یا ای که پدر مادر موجود است و جدا نشده اما امی حق حضانت، اینا از دست میتن. نظر به بعضی مفاهیمی که هست در قانون، نمیتونه که پدر مادر از طفل حضانت کنن. مثلا یکی از اون موارد، وقتای قبل که غلامی وجود داشت، یک کسی که غلام می بود یا پدر یا مادر، اگر پدر غلام می بود حضانت طفل به مادر انتقال میکرد، اگر مادر غلام می بود حضانت طفل به پدر انتقال میکرد، در صورتی که آزاد می بودن یکیشان. اما چون آل امو قانون بردگی بیگه پا به فضل خداوند که از بین رفته، آل فکر میکنیم در مورد کفر شدن یکی از والدین، که یکی از والدین اگر به کفر رجوع میکنه و بودن اطفال به نزد از او ممکن است که وسیله ازی شود که طفل هم در جریان تربیه و در جریانی که بود و باش داره همراه ازمی یکی از والدین که به کفر رجوع کرده، ای هم به کفر رو بیاره یا کفر شود، پس به هر یک از والدین که مسلمان است حق حضانت به اونا انتقال میکنه. دیگه حالت جنون است که برای طفل ضرر میرسه از ناهی حضانت والدین اگر پدر باشه یا مادر باشه، پس هر یک از والدین که به مرض جنون مبتلا میشه دفتن حضانت برمیگرده به حق حضانت به یکی از والدین که اونا در حالت صحت هستن اگر پدر باشه. یا همچنان موارد دیگه هست، این مورد که میتونه که حق حضانت از والدین بگیره، ازدواج بار دوم خانم، وقتی که یک خانم از زوج اولی خود جدا میشه و طفل از این پیشش میباشه در حضانت مادرش میباشه، اگر مادر بار دوم ازدواج کنه حضانت حق حضانت از این گرفته میشه و به پدر واگذار میشه. و در صورتی که مادر اگر ازدواج نکنه، نظر به قانون مدنی افغانستان و نظر به حکم قاضی، پسران الا 7 سالگی و دختران الا 9 سالگی نزد مادر میمانن، چون منافع اولیای طفل زیادتر تصور میشه که با مادر باشه. و اگر در جریان از این 7 سال 9 سال مادر از خود برای زندگی نگاه نشان میده و اطفال به شکل درستش تربیه و تعلیم میکنه و همه تربیه درست در وجود اطفال لمس میشه، مثلا از نگاه جسمی اینا رشد خوب کرده میباشن، از نگاه روحی و روانی اینا شامل مکتب میباشن و اطفال با تربیه میباشن، محکمه حق داره، صلاحیت داره که 2 سال تمدید کنه می حضانت، یعنی از پسرها تا 9 سال بسازه و از دخترها را الی 11 سال بسازه، و با سپری کردن امی مدت حق حضانت دوباره از مادر ساقط میشه و به پدر میاد.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه میریم به سوی یک وقفه کوتاه و برمیگردیم دوباره به ادامه برنامه.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدین. قسمی که در آغاز برنامه یادآور شدیم، در این برنامه روی حق حضانت با عفیفه معروف معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث داریم. در صورت که پدر ابا ورزد از پرداخت نفقه و اجرت طفل که در حضانت قرار دارد، در این مورد قانون افغانستان چی پیش بینی کرده؟
خب حرف بسیار خوب است. در صورتی که در اثر انحلال ازدواج یعنی جدا شدن پدر و مادر، حضانت اطفال به مادر برسه و پدر از اجرت حضانت یا رساندن امو ماه احتیاج طفل خودداری کنه یا نپردازه امو پوله، محکمه زیصلاحی که امی حضانت تصمیم گرفته صلاحیت دارن که پدر مکلف بسازن به پرداخت اجرت حضانت. در صورتی که پدر توانایی مالی پرداخت حضانت نداره، باز میشه که مادر از پول خود مصارف کنه سر طفل خود، یعنی حق حضانت از مادر به هیچ وجه گرفته نمیشه، به این خاطر که اگر پدر اجرت حضانت پرداخت نکنه. اما زمانی که مادر بدون اجرت از طفل حضانت میکنه، پدر مکلف میشه به پرداخت دین، که همین مصارفی که مادر بالای طفل خود میکنه به شکل دین باقی میمونه بالای پدر و پدر مکلفیت داره که از دین خود خلاص کنه.
در افغانستان اطفالی که به حضانت گرفته شدن در کدام وضعیت قرار دارن؟
در افغانستان وضعیت از نگاه حضانت اطفال که نزد مادرها باشه بسیار وضعیتش خوب است و مادرها خود مکلف میدانن همیشه که از اطفال خود به شکل خوب و درستش نگهداری کنن و اونا رو تعلیم خوب بدن، تربیه خوب بدن و در قسمت انکشاف جسمی از اونا توجه زیاد به خرج بدن. و همچنان پدرها را هم محاکمه که فیصله میکنه در بینشان و یه حضانت هم مسپاره به مادران، مکلف به ادای اجرت حضانت یا امو پولی که به خاطر حضانت میشه میسازه. اما بعضا دیده شده که پدر و مادر قبول نمیکنه که حضانت اطفال بگیره در زمان انحلال و این باز هم دولت مکلفیت داره که از به خاطر نگهداری و مراقبت از این اطفال مراکز را داشته باشه، یا ای که یکی از محارمه که از طرف مادر طفل باشه یا از طرف پدر طفل باشه نظر به ای که اولویت بندی شوه که برای کدام شخص مستحق بیشتر است که حضانت طفل به دوش بگیره. من قبلا هم گفتم که در قدم اول مادر کلان مادری، در قدم دوم مادر کلان پدری، خواهر خود اطفال میتونه که از اونها حضانت کنه و به می شکل خاله، عمه و دیگه خانم هایی که با اینا قرابت دارن میتونن که بگیرن. و در صورت که هیچ کس نباشه، مکلفیت دولت است که نظر به ماده 54 قانون اساسی هم اگر ببینیم دولت این تکلیف به خود گرفته که اطفالی که در خانواده نرمال زندگی نمیکنن و فاقد سرپرست هستن و از اونا سرپرستی کنن.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم عفیفه معروف، معاون بخش اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. جا دارد تا از شنونده های عزیز هم سپاسگزاری کنم برای اینکه برنامه را تا آخر شنیدن. موضوع برنامه این هفته را یک بار دیگر تکرار می کنم، در این برنامه در مورد حق حضانت صحبت کردیم. حال رسیدیم به پایان برنامه. با شما خداحافظی می کنم. پیروز باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی سلام، با امید صحتمندی شما برنامه این هفته حقیقت چیست را پیشکش می نماییم. وضعیت امنیتی در چندین ولایت کشور هنوز هم نگرانی های برای ساکنین آن ولایات به بار آورده است. چگونگی برنامه های وزارت دفاع ملی در راستای دفاع ساکنین این ولایات و عملیات تهاجمی علیه مخالفین مسلح را می خواهیم در این مصاحبه با محترم جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان مورد بحث قرار بدهیم. جناب جنرال صاحب خوش آمدید.
تشکر، زنده باش.
خب می خواهیم در آغاز به عنوان سوال اول از برنامه‌ای که وزارت دفاع ملی روی دست دارد تا در ولایتی که ناامن است و مردم ناامید شدن امیدوار شوند، چی برنامه‌ای را شما دارید؟
اصلا خب باید گفته شود که مردم امیدوار است و امیدوار بودن و باید امیدوار باشن، به خاطر از اینکه قوه مسلح افغانستان کسی که در قوه مسلح افغانستان است اولاده مردم افغانستان است و اونا به خاطر تامین امنیت مردم افغانستان از سر و جان و سکون خود تیر هستند و بسیار افتخار میکنند که
مردم نگران هستند از وضعیت امنیتی در ولایت کندوز. گزارشاتی که نشر شد همچنان از ولایت اروزگان و همچنان در ولایت نورستان مردم نگران هستند. ما به خاطر از این مطرح کردم
میروانی مرز کنم که در فصل بهار و در بس تابستان دشمنای مردم افغانستان پلانای بسیار وسیع را داشتن، اونا هدف بسیار شومی را داشتن، اونا میخواستن که در افغانستان مراکز تروریستی را ایجاد کنن، شوراهایی که در پاکستان است مثل شورای کویتا و پیشاور و میرانشاه و گروه حقانی اینا را به افغانستان انتقال بدن. اینا میخواستن چندین ولایت بگیرن، چندین ولسوالی را سقوط بدن، چندین شهرها را مسدود بسازن. کوشش ما ایده ای بوده که تمام اهداف دشمن را خونسا بسازیم. شما دیدین که در بهار و در تابستان اینا نتانستن که به مو اهدافشون میخواد برسن. اینا کوشش کردن، در قندوز کوشش کردن، در روزگان کوشش کردن، در هلمند جنگ بسیار شدید بود، در ننگرهار داعش جنگ بسیار شدید پیش بردن، مگر خوشبختانه ما بر شما بگویم که تماما اهداف دشمن، اهداف شومی دشمن در افغانستان ناکام شد. اگر شما در جریان باشین، از مطبوعات شنیده باشین که ما چند هفته پیشتر در وزارت دفاع افغانستان یک کنفرانس سه روزه داشتیم که در او کنفرانس قماندانا و امیرین و مسئولین قوه مسلح، حتی از پلیس و از اردوی ملی، از پلیس ملی اشتراک داشتن. در او بالای از این بحث شد که در فصل تابستان و در فصل بهار چیزایی را که ما انجام ندادیم باید از موقع استفاده کنیم و در زمستان اونو مسائل باید حل بسازیم و او را باید حتما ما در زمستان اجرا کنیم. پلان شفق قبول باشین، همین پلان شفق که شما هم پرسان میکنین و اکثرا مردم میگن پلان شفق، میگن که عملیات شفق. بله. این تنها عملیات شفاق نیست. بله. عملیات شفاق یک بخش از پلان شفاق.
ولی جنرال صاحب تو چی اندازه فکر میکنین اگر از این پلان شفاق که شما وضاحت دادین و عملیات شفاق اگر در نظر بگیریم، آیا انتظارات و توقعی که شما داشتین قبل از آغاز از عملیات تا به دست آمده؟
ما پیشتر به شما گفتم که اهداف شومی دشمن که اونا اهدافی را که داشتن در عملیاتی که ما اول در ماهای بهار و تابستان اجرا کردیم ما بسیار راضی است. درست است که مشکلات بسیار زیاد بود، جنگ شدید بود، مگر اهداف دشمن خونسا شد و او هدف را که دشمن داشتن به دست نآوردن. این یک دستاورد بسیار کلان بود برای مردم افغانستان.
ولی فکر نمیکنین که عملا در ولایت اروزگان مثلا، درست است که در حومه شهر اروزگان، مرکز اروزگان شما حاکمیت و کنترل خود دارین، نیروهای امنیتی افغانستان، ولی در ولسوالی ها مردم با مشکلات مواجه هستن. یعنی عملا
ما یک چیز برای شما بگویم که در افغانستان یک چیزی که بسیار تعجب آور است و ایست که بعضی مردم پرسان میکنن، یا می کسانی که در تلویزیون ها و در رادیو ها میشینن میگن که چرا خیر جنگ است، چرا ولسوالی، اگر جنگ نمی بود خود در افغانستان خیر؟ در افغانستان جنگ است، در افغانستان مداخلات است، در افغانستان خارجی هستن. اگر جنگ با طالبان می بود جنگ یک هفته یک ماه نمی بود. این جنگ با دشمن است، جنگ با تروریسم است. شما ببینید 50 مملکت در افغانستان حضور داشتن، 150,000 نفرشان حضور داشتن، زمین و هوا را تیاره و تانک و توپ و بالون گرفته بود، مگر همین جنگ ادامه داشت. اما که میگیم که ما در بهار و تابستان دستاورد بسیار بزرگی را داریم، جامعه بین المللی عسکرش بر آمده، توپ و تانکش بر آمده، بالونش نیست، مگر ما تانستیم که اهداف دشمن خونسا بسازیم. ما ایر اعتراف میکنیم که در افغانستان جنگ است، مگر ایرم با واضح میگیم که دشمن قطعا تن با مو هدفشون خود نرسیده و نمیرسد.
ولی یک موضوع جناب جناسب شما اشاره کردین که تنها طرف درگیری طالبا باشه موضوع بسیار ساده است، ولی شما اشاره کردین که استخبارات منطقه هم از گفته شما متستنباط میکردم که دخیل است در این جنگ.
ما بر شما بگویم ای دهی مزاق هم نیست و ای را از خودم کسی نمیگن. دایشی که در ننگرهار بود در هر ده نفر شش و الی هفت نفرش خارجی بود. شما ببینین که از خط تیر میشدن میامدن با پامیلا با 3000-4000 نفر آمده بودن، ولی شما ببینین که اونجا اونا شکست خوردن. این یک دستاورد بسیار کران برای اردوی افغانستان بود. در پالوی عزیز شما ببینین که ایغوریا، چیچینیا، عربا، ازبک، تاجیک، اینا کلگی بود پنجابیا، اینا پالوی طالبا هستن، اینا را تمویل میکنن، تجهیز میکنن، اینا را آموزش میدن، یک جای در جنگ با اینا شریک هستن. و این استخبارات منطقه را که ما میگیم ای با تماما معنی با تماما قوت پالوی طالبا تا پالوی امی اونا را بانه کردن، نمیشه طالب ماندن مگر خودشان جنگ میکنن.
جنرال صاحب یک موضوع دیگه هم که میشه مطرح میشه معمولا از طرف شورای ملی افغانستان دمی چند روزه که گذشتم مطرح شد چندین بار، توقع برده میشه که در امی زمستانه که ما داریم پیش رو است وزارت دفاع عملیات های تهاجمی مشخصه به خاطر از بین بردن مراکز مخالفین مسلح دولت داشته باشد.
شما ببینین که موضوعی که بسیار مهم است اینجا مثل که شما اشاره کردین گپ صلح، حکومت ما همیشه صدای صلح را بالا کردن. وزارت دفاع افغانستان با تمام معنا امی صدای صلح حکومت خود دولت خود حمایت میکنن و پشت سرشان ایستاده است. مگر وزارت دفاع وظیفه‌اش نیست که مذاکرات صلح پیش ببره یا ما منتظر ازی بشینیم که اون از صدای صلح برآمد و ما دشمن اجازه بدیم و به مردم اذیت کنه و امنیت خراب کنن. این قطعا با وزارت دفاع ارتباط نداره. وزارت دفاع ما پیشتر برای شما گفتم که پلان شفق چند چیز ما در زمستان در نظر داریم. یکی عملیات شفق است، یکی عمو کمبودی هایی که در ماه های تابستان و بهار ما داشتیم او را باید ما او را برطرف بسازیم. که او چند چیز است: اول خود تعلیم و تربیه، دوم تجهیز تسلیح و در پلوی از اکمالات قوای مسلح. ما باید در زمستان تماما قوای مسلح خود را آماده بسازیم که در بهار اگر دشمن به میاده پیشو می خود باز مبادرات می ورزه و می آید و به صلح نمی آید که ما می توانی از زیر داشته باشیم و دشمن می توانی از زیر نداشته باشه که عملات خود را با پیش ببره. بینان بالای از در وزارت دفاع بسیار جدی کار می شه. یک بخشش عملیات شفق است و عملیات شفق ما بر شما میگم امی امروز در عملیات شفق ما 17 عملیات ماری بوی داریم در 16 ولایت کشور و در پالوی ازی کماندوهای ما عملیات مستقل داره. 13 عملیات کماندوی ما امی امروز جریان داره. و یک چیز دیگر ما بر شما بگم که قوای هوایی ما بر علاوه ازی که قطعات کماندوی خدا قطعات صاحبی خدا حمایت میکنه پالوی ازی ضربات مستقلانه هوایی داره. امی امروز ما 11 ضربه هوایی داشتیم در افغانستان. بنان ای بسیار دستاورد بسیار کلان است و برای ما دستاورد خوب میتا. و یک چیزی ببخشین، یک چیزی دیگر هم علاوه کنم که عملیات شبانه را ما عملیات شبانه را تجدید بخشیدیم. همین امشب هم 3 عملیات شبانه را داشتیم. هر جایی که قماندان یا سرگروپ طالبان سر خود بالا کنه او یا کشته میشه یا دستگیر میشه و یا اسیر میشه بندی میشه.
به گونه مشخص جنرال دستاوردهای عملیات شفق طول این مدت که آغاز شده چی بوده اگر مشخص
باشه؟ علی خود چند روز از عملیات دوم شفق گذشته. اگر عملیات شفق شما کار داشته باشین ما جدول وار
منظور من عملیات شفق دو است.
عملیات شفق دو چند روزی که گذشته ما عملیات بسیار خوبی را در ولایت کشور داشتیم. چندین بدها مخالفین مسلح مخالفین کشته شده، زخمی شدن، اسیر داریم، قماندانایشان یا اسیر کردیم یا از بین بردیم یا کشتیم. مثلا در هلمند ما عملیات خوب داشتیم، در روزگان عملیات خوب داشتیم، در قندار عملیات خوب داشتیم، در ننگرهار در آگام و پچیری که به نام داعش اونجا حمله کرده بود مایل شما ببینین عملیات بسیار خوب بود و امروز اونجا جرگه قومی بود با مو کسانی که اونجا با قوای مسلح یک جای پالویشان می جنگه با مقابل داعش و اونا امروز جرگه قومی بود و اونا هم نتیجش بسیار خوب است. در پکتیکا شما ببینین، در غزنی ببینین که ما عملیات بسیار خوبی داشتیم، در زابل عملیات خوبی داشتیم، در بغلان، در سرپل و در قندوز. در قندوز شما ببینین درست است که یک دو سه روز در قندوز مشکلاتی بود مگر این امیلی با دشمن اونجا تلفات بسیار زیاد وارد شد.
بسیار زیاد تشکر جناب جنرال سر.
شما لطف کردید.
شنوندگان گرامی، چنانچه شنیدید، وزارت دفاع عملیات هایی را که در جریان سال جاری صورت گرفته مورد ارزیابی قرار می دهد، کاستی ها و خلاها را پر نموده تا در عملیات هایی که در پیش رو هست به مشکلات روبرو نشوند و مطابق اظهارات محترم جنرال وزیری، اصلاحات به گونه بسیار جدی در این وزارت جریان دارد. این بود برنامه حاضر، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.